بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. زمان رسول خدا و ائمه طاهرین تربیت شدگان واقعی پیغمبر اکرم و امامان معصوم، عاشق و علاقمند شنیدن موعظه بودند. اونها به این معنا واقف بودن که موعظه حیات قلبه و این موعظه بوده که دلهای مرده رو مانند بهار که زمین مرده رو زنده میکنه زنده میکنه. میدانستن که پروردگار بزرگ عالم اهل حقیقت رو فرمان داده مردم رو موعظه کنید، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. به این خاطر بخشی از وقت خودشون رو ویژه شنیدن موعظه قرار داده بودند و علاقه اونها به شنیدن موعظه به اندازه‌ای بود که گاهی پیغمبر رو که تنها می‌دیدند یا امامی رو تنها می‌دیدند درخواست موعظه می کردن. یکی از عاشقان موعظه ابوذر غفاری بود. این مرد الهی، این انسان خدایی، این وجود مبارکی که از چهار نفری است که پروردگار عالم به اونها اعلام محبت کرده و پیغمبرش رو فرمان داده که ابوذر رو دوست داشته باش. با اینکه سخنرانی‌های زیادی رو از پیغمبر شنیده بود، در مدینه یک بار میگه وارد مسجد شدم، کسی نیومده بود. پیغمبر عظیم و شأن اسلام تنها نشسته بودند. من اومدم به محضر مبارکشون عرض کردم منو موعظه کنید. در حقیقت این مرد بیدار میخواد به ما بگه پیش وقت خودتون رو بی نیاز از شنیدن موعظه ندونید. خیال نکنید حالا مدتی چهار کلمه موعظه از افرادی شنیدید بستتونه، چون آدم هم دچار فراموشی میشه هم اونقدر گاهی کار زده میشه، مشغولیات فراوانی پیدا میکنه که اگر این فراموشی رو، این کارزدگی رو به داروی موعظه درمان نکنه از ارزشها میبره. از پروردگار مهربان عالم فاصله میگیره، از حقایق هستی دور میشه و کم کم درخت وجودش به طرف به قول قرآن مجید زردی شدن و خشکی شدن و خاشاک شدن حرکت خواهد کرد. درخت وقتی تغذیه نشه، آب بهش نرسه، آفتاب نرسه، هوای مناسب نرسه، پرستاری نشه، ضعیف میشه، برگاش زرد میشه، خودش پوک میشه، دیگه از ارزش میفته. انسان هم همینطور. یه جمله امیرالمؤمنین به حضرت مجتبی دارن که در نهج البلاغه نقل شده، به فرزند بزرگوارشون میفرماین احی قلبک بالموعظه، حسن جان دلتو با شنیدن موعظه زنده کن، چون اگر به گوشت نخوره این دل زنده نمیشه. اینقدر ارزش داره که یه امام معصوم به یه امام معصوم دیگه میگه موعظه گوش بده. احی قلبک بالموعظه، میگه وقتی به رسول خدا گفتم منو موعظه کن، پیغمبرم قبول کرد. به من نفرمودن ابو ذر من که اغلب دارم بعد نماز منبر میرم و شما رو موعظه میکنم. بستت؟ نه، وقتی بدن غذا بستش نباشه، هر روز نیاز داشته باشه، خب جان که خیلی از بدن بالاتره، نیازش به موعظه به خاطر بالاتر بودن و گسترده تر بودنش بیشتره. عرفای الهی از بدن همیشه تعبیرشون این بوده که این بدن مرکب و جان مسیح این مرکبه. پیش وقت پروردگار عالم اجازه نمیداد عیسی خودشو خرج خرش کنه. عیسی با این مرکب این طرف اون طرف میرفت و اون اهداف والای خودش رو دنبال میکرد. حکمای الهی میگن تو نباید شخصیتت، روحت، عظمتت، انسانیتت خرج این مرکب بشه، این مرکب باید خرج تو بشه، نه اون مسیح وجودت خرج این مرکب بشه. این مرکب باید خرج مسیح بشه. اصلا بدن رو به ما دادن که روح ما، حقیقت ما به وسیله این بدن سفرهایی رو که داره بره و بالاترین سفر همینیه که در قرآن کریم در سوره مبارکه بقره اعلام شده و انا الیه راجعون، سفر به سوی حق. خب این سفر مرکب میخواد، ما باید این مرکب رو به کار بگیریم برای طی این جاده. یعنی با این مرکب اگر صحیح به کار گرفته بشه این سفر طی میشه. و الله امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میفرمان اگر درست به کارش نگیری این قاطر چموشه که افسارش هم دست تو نمیده، ورت میداره میبرتت با چموشی. وقتی هم از چموشی آرام میشه که تو رو تحویل جهنم بده، ولی تا اونجا چموشیشو داره. اما اگر این مرکب صحیح به کار گرفته بشه، خب مهارش دست خود آدم، حقیقت مهارم دست عقل، حقیقت عقل هم در اتصال به قرآن قرار باید بگیره. اون وقت با کمک قرآن، با کمک عقل این مرکب صحیح به کار گرفته میشه، سفر به سوی حق طی میشه. مطابق آخرین آیه سوره مبارکه کهف آدم به لقاء حق میرسه. خوندید اون آیه رو؟ من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرک به عبادت ربه احدا. که لبه تیز این آیه همین جمله فلیعمل عملاً صالحاً، این توانایی، این قدرت، این بدن، این اعضا و جوارح را صالحانه به کار بگیرید. و الا این بدن یه بدنیه که اگه درست به کار گرفته نشه میلیارد میلیارد آدمو به طرف جهنم میبره و برده. ما تعداد دوزخیان رو نمیدونیم، ولی به گذشته عالم که برگردید البته از طریق قرآن میبینید در آیات قرآن کم اهلکنا من قریتی، خدا می فرماید چه بسیار ملتهایی رو که ما با عذاب خود هلاک کردیم. خب چرا با عذاب هلاک شدن؟ چون راه رو اشتباه رفتن، آخر جاده عذاب بود. تو الان اگه راه رو اشتباه نمی رفتن، آخر جاده رحمت خدا بوده. ان رحمت الله قریب من المحسنین. اشتباه نمی رفتن، خب آخر جاده به رحمت خدا می رسیدن. اگر راه رو درست می رفتن، آخر جاده به حق می رسیدن. شما در قرآن مجید خوندید ارجعی الی ربک، این آخر این جاده است، راضیتن مرضیه، فدخلی فی عبادی ودخلی جنت، آخر این راه. یعنی اگه این مرکب رو، یا به تعبیر حکما این خر مسیح رو، افسارش رو بدن به عدل و عقل رو هم وصل به قرآن بکنن، خب قرآن مجید به کجا میبره این مرکب رو؟ انها زل قرآن یهدی، این قرآن راهنمایی میکنه، للتی هی اقوم، به اون جادهی که استوارترین جاده است. و وقتی این مرکب در این جاده افتاد و با هدایت قرآن حرکت کرد، و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اونی که این مرکب و صالحانه به کار میگیره، یعملون الصالحات، ان لهم اجرا کبیرا، آخر جاده رسیدن به اجر کبیره. خب تا کی از این اجر کبیر میشه استفاده کرد؟ قرآن مجید همه جا پاداش پایانی رو با خالدین فیها ابدا ذکر میکنه. خالدین دائمی، تأکید ابدا رو هم کنار خالدین گذاشته، یعنی دو قبضه کرده، هم خالدین هم ابدا. خب با اینکه خود خالدین به معنی دائمیه، ولی باز پروردگار قناعت به کلمه خالد نکرده، ابدا رو هم به خالدین در قرآن کریم وصل کرده. اما باید مهار این مرکب دست عقل باشه، یعنی زندگی عاقلانه، نه زندگی بر اساس هوسرانی. بر اساس هوسرانی امیرالمومنین میگه مرکب رو قاطر چموش میکنه، من میتونی جلوشو بگیری؟ در جهان گناهکاران حرفه‌ای چند تاشون تونستن دهنه این قاطر چموشو بکشن و از چموشی بندازنش برش گردونن تو راه صحیح؟ چند نفر؟ خیلی کم. خیلی، من این خیلی کمی که میگم از قرآن کریم میگم. تو تمام دربار فرعون با اون جمعیت و بیرون دربار در بین تمام وابستگان به فرعون، بعد 25 سال تبلیغ موسی، فقط دو نفر این مرکب چموش رام کردند. یکی آسیه زن فرعون بود، یکی مؤمن آل فرعون. شما در آیات قرآن نفر سوم پیدا کردید، بقیه این مرکب چموش ورشون داشت اووردشون وارد رود نیل کرد. خدا می فرماید امواج رود نیل هم به فرمان من همه رو گرفت، هم فرعون رئیس کلشونو هم تا آخرین نفرشونو گرگ شدن. و قرآن میگه فرعون جلودار این ملت پرجمعیت شد و این جلودار همه رو دنبال خودش کشید به جهنم. این متن قرآن همه رو برجن. این آیهی که میخونم در سوره مبارکه مؤمن، مؤمن جزء 23 بود، غیر سوره مؤمنونه که جزء 18 بود. خیلی آیه عجیبیه. آیه هم فقط مربوط به عالم برزخه، یعنی زمان بین مرگ تا برپا شدن قیامت. این زمان رو قرآن اسمشو گذاشته برزخ، عربی برزخ یعنی حائل بین دنیا و بین قیامت، فاصله بین دنیا و بین قیامت، برزخ. حالا این آیه درباره برزخ معلوم میشه مردم اینجور نی که ما رو وقتی وارد برزخ میکنن که حالا ما تا نریم هم نمیفهمیم چه عالمیه. امام صادق میفرماید برزخ منظور این قبرها نیست که بدنها رو درش دفن میکنن، این بدنها که بعد شب 7 و شب 40 از هم دیگه متلاشی میشه و بعد مدتی هم خاک میشه و خاک ها رو میان زیر و رو میکنن، پارکش میکنن، درخت میکنن، خونه سازی میکنن یا بعضی از ادارات رو روش بنا میکنن. رضاخان خیلی قبرستونای تهران رو خراب کرد، همین چهارراه حسن آباد اداره آتش نشانی قبرستان بوده، کل اداره رو قبرها بنا شده، عمرم بردیزل انداختن زیر و رو کردن قبرها رو، بدنهای خاک شده و جمجمه‌های پوسیده و اسکلت‌های پوسیده همه رو زیر و رو کردن، ساختمون ساخت. این بیمارستانی که کنار میدان مولوی تهران اینجا قبرستون بوده، یه خود پایین میدون شوش تمام این مغازه ها و خونه ها رو قبرستون، مسگرآباد تهران قبرستون بوده پارکش کردن. امام صادق می فرماید برزخ این قبرها نیست. شما این که هم مادر به دنیا اومدین یه وزنی هم با هاتون بود اسمش جفت بود، به نافتون وصل بود یا افتاد یا قابله قیچیش گرد، وقت مردنم جفت شما که بدن شماست و ثقل شماست از شما جدا میشه، شما سبک وزن میشین. این بدن هم وقت مردن این جفت که ملک الموت از شما قیچیش میکنه، خودتون میمونید، اون شخصیت اصلی شما، نه این خر عیسی. این خر میمیره میندازنش روی خاک، خودتون میمونید، شما وارد برزخ میشید. آیه نشون میده برزخ کسانی که وارد میشن رخت خواب بسرشون نمیندازن بیان زیر بغلشون میگیرن بگن بخواب تا قیامت که بشه بیدارتون بکنه. بدکاران وقتی وارد برزخ میشن اینجوری میشه کار برزخشون. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. چون برزخ قیامت نیست، دنیاییست بین این دنیا و بین قیامت. به این خاطر قرآن میگه برزخ هم شب داره هم روز داره. میگه شب و روز برزخ آتش را به اونها میدمیم. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه. بعد تموم شدن برزخ قیامت که برپا میشه، ما فرمان میدیم ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اون آتیش برزخ چیزی نبود که ما روز و شب به اونها دمیدیم. الان فرعون و فرعونیان نزدیک 5000 سال تو برزخن، 5000 سال ارواحشون تو آتیشه، راه نجات هم نداره. روز قیامت که برپا بشه فرمان میدیم ادخلو، وارد کنید تمام فرعونیان را به سخت‌ترین عذاب. این کار مرکب چموش. خب وقتی آدم بدن رو بده دست هوس‌ها، سیرم نمیشه از هوس‌ها، که هر روز زنا میخواد، هر روز رابطه نامشروع میخواد، هر رو لغمه حرام میخواد، هر رو دروغگویی داره، هر رو چشرونی داره، هر رو غیبت کردن داره، هر رو ظلم داره، هر رو عرق خوری داره، هر رو عرق بازی داره. چموش دیگه غیر از این کاری نداره تو دنیا. چموش این بدن اولیاء خداست که دائما به دست اولیاء خدا به کار شایسته و به تعبیر قرآن عمل صالح گرفته میشه. این بدن علی بود که شبها ور می‌داشت این بدن رو می‌آورد تو نخلستان‌های مدینه، چنان ناله می‌زد با گلوی این بدن، چنان گریه میکرد با چشم این بدن، که وقتی اون مسافر نصف شب وارد مدینه شد و تو نخلستانهای کنار شهر این صدای ناله رو شنید، دلش سوخت، گفت برم ببینم کیه، ولی دید صدا ساکت شد. اومد کنار این درختای خرماهی نگاه کرد، دید یه جوان مرده. حالا تعبیر خود کتابا اینه، یه جوان عین چوب خوش افتاده رو خاک. خب تاریکم، ولی بالاخره چشم تو تاریکی یه مقدار که عادت بکنه تشخیص میده. خوب که نگاه کرد دید امیرالمؤمنین، دیگه وای نستا. مسافر با گریه بدو بدو اومد در خونه حضرت زهرا، گوه اقلا خبر مرگ علی رو به همسرش بده. خود نصف شب بود، آهسته در زد، اما دید خیلی سریع بی فاصله فاطمه زهرا آمد پشت در. معلوم شد که زهرام بیداره. کیه؟ گو خانم من غریبه نیستم، آشنا، ناراحتم، اومدم یه خبر ناگوار بهتون بدم. من الان از بیرون مدینه اومدم تو نخلستان ها صدای علی رو شنیدم، تشخیص ندادم، بعدم خاموش شد، رفتم نگاه کردم، پیداش کردم، دیدم مرده. فاطمه زهرا فرمودن نه نمرد. علی شبی چند بار از اتصال به خدا، از عظمت خدا، این حال بهش دست میده. چرا؟ چون بدن علی در اختیار عقل علیه، عقل علی در اختیار قرآنه، قرآن وحی خداست، نور خداست. وقتی جلودار عقل قرآن باشه و جلودار بدن عقل وصل به قرآن بشه، خب این بدن رو وارد عمل شایسته میکنه، یعنی صالحانه این بدن رو به کار میگیره. نه، عبادت خداست و یک گردونم خدمت به بندگان خداست. اصلا نمیذاره بدن کاری دیگه بکنه، چون مهار بدن دست عقل، مهار عقلم دست قرآن. اصلا این بدن ها یک بارم با زنا، با ربا، با انگشتای این بدن، با پاسور، با شطرنج، با نرد، با قمار، با امضاهای عوضی، با دوز و کلک، چشم این بدن، گوش این بدن، زبون این بدن، الان بدنها در دنیا کجا داره میره؟ چی کار داره میکنه؟ و صاحبان این بدنها در چه غفلتی به سر میبرن که این نعمتهای عظیم اعضا و جوارح رو کجا دارن مصرف میکنن؟ کجا؟ پیغمبر میفرماد اینجور آدم ها رو زمین که را میرن زمین لعنتشون میکنه، و اینجور بدنا رو وقتی دفن میکنن زمین در ابتدای دفن شدن بهشون میگه خوش نیومدی، خیلی تو کثیفی، ای کاش روی من نبودی و در منم نبودی. یعنی خاکم از اینا متنفر، خورشیدم متنفر، روز و شبم متنفرم، دل پاکان عالم هم از اینا متنفره. خب آدم فراموشی داره، غفلت داره، کارزدگی داره، برو و بیاد داره، اگه موعظه نشنوه موعظه های قبل و یادش میره، در غفلت قرار میگیره، درخت وجود برگاش زرد میشه، میریزه، شاخه ها و تنه خشک میشه، وقت باید اره پاش بذارن و تیکه تیکه کنن و بندازن تو شومینه و تنور بسوزن. چوب درختان بی بر سزا خود همین است مر بی بری را. خود به پیغمبر وقتی تنها پیغمبر رو دید عرض کرد یا رسول الله منو موعظه کن. پیغمبرم نگفت برو فردا صبح زودتر بیا نماز تو بخون من منبر میرم، نه، بشر دائم نیاز به موعظه داره. پیغمبر فرمود ابو ذر بش، اون وقت موعظه کرد. چه موعظه ارزنده ای، طولم کشیده، شاید موعظه پیغمبر که یه مستمع بیشتر نداشت اون روز ابو ذر یک ساعت کشیده باشه، که مرحوم علامه مجلسی 400 سال پیش این موعظه رو در 700 صفحه شرح کرده به فارسی. تا ببینیم از کجای این موعظه میتونیم شروع بکنیم و کدام بخشهاشو میتونیم بگیم، اگر خدا عنایت کنه، توفیق بده، لطف کنه. شب جمعه است، شب رحمت خداست، شب وجود مبارک حضرت سید و شهدا علیه السلام، شبیه که همه انبیاء خدا مأمورن، اولیاء و حتی پیغمبر اسلام حضرت مجتبی فاطمه زهرا واقعا از جانب خدا مأمورن امشب بیان کربلا و حضرت حسین رو زیارت کنن. امام حسین از همه پاکان عالم زیارت کننده بیشتر داشت، زیارت کنندگانش هم مختلف بودن، ولی آیا شما تو زیارت کنندگان ابی عبدالله زائری مثل زینب کبرا رو میتونید پیدا کنید؟ شکل زیارت زینب کبرا رو در زیارت کنندهی میتونید پیدا کنید؟ زینب زائری بود که وقتی اومد زیارت حرم نیومد، روی فرش دست باف نیومد، زیر قیمتی ترین چراغ و گنبد طلا نیومد، کنار ذریح ساخته شده از طلا و نقره نیومد. زینب وقتی اومد کنار یمو شمشیر شکسته اومد. کنار یه مش نیزه شکسته اومد. خیلی برام سخت این جمله رو بگم، ولی امام باقر فرمودن زینب کنار یه مش سنگ و چوب آمد که با اونها به ابی عبدالله حمله شده بود. شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، دست بود زیر اون بغل بدن قطعه قطعه. بدن رو بیرون اوود، روی دامن قرار داد، رو به مدینه کرد، صلی علیک یا رسول الله. ملیک السما حضرت حسین و کبر اولون به دما، مقطع الاعضا، مسلوب الامام تبرد، حسین من یه روز آمدم دیدم روی سینه پیغمبر خوابیدی، امروز اومدم با بدن قطعه روی خاک گرم بیابان افتادی، یوم علا صدر المصطفى و یوم علا وجه الثرو.
اسکر مشتاق